چجوری میشه به مقام متقین رسید؟ چه راهی هست؟ از کجا باید شروع کرد؟ این سوال شاید برای هممون باشه. از کجا شروع بکنیم؟ من همیشه در مقابل این سوال جوابی که حقیقتاً خودم اعتقاد بهش دارم اینی که نپرس چه بکنیم، بپرس چه نکنیم. چه نکنیم مهمتر از چه بکنیم. ببینید، ما خیلی کارهای خوب تو زندگیمون انجام میدیم، کارهای خوب کثیراً تو زندگیمون انجام میدیم. شما نگاه بکنید، همین نماز جماعت، مگر هممون نشنیدیم از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبرمون که نماز اگر تعدادش از نماز جماعت از 10 نفر بالاتر رفت، دیگه ثوابش رو ملائکه نمیتونن به حساب بیارن. مگر پیغمبرمون نفرموده در ماه مبارک رمضان، هممون شنیدیم، نفسهاتون تسبیح، انفاسکون فیه تسبیح، خوابتون عبادته. یک خط قرآن در ماه رمضان خواندن به اندازه ختم قرآن در غیر ماه رمضان خواندنه. خب ما این کارا رو زیاد انجام دادیم. این عشق ها و توسلات مگر کم ثواب داره؟ ثوابش فوق العاده است. اصلا چیزهایی در روایت هستش که عقل به تحیر در بیاد در رابطه با ابا عبدالله علیه السلام و گریه و عشق بر امام حسین، آمدن در مجلس امام حسین، به هر گونه ای تو دستگاه امام حسین بودن. درسته؟ خب ما این کارا رو انجام دادیم. اما چرا بعضی از اوقات وقتی به خودمون نگاه میکنیم ببینیم ما کار خوب زیاد انجام میدیم، اما ای چه بسا، البته من همه رو نمیگم، خدای نکرده جسارت نکرده باشم، اما چرا رشد چندان نداریم؟ یعنی با وجود این همه کارایی که این ثوابهای این چنینی رو داره، ولی وقتی به خودمون نگاه میکنیم تو نمازمون، تو 5 دقیقه نماز حضور قلب نمیتونیم داشته باشیم، زورمون به خودمون نمیرسه. چرا انقدر روح قوی نشده هنوز؟ با وجود اینکه اینا که نعوذ بالله به ما دروغ که نگفتن، این چیزایی که به ما گفتن، این ثوابهایی که به ما گفتن برای اعمال، و ما هم که داریم انجام میدیم، پس چرا اون رشدی که باید و شاید نداریم، در جا میزنیم یا گاهی موقع عقب نشینی میکنیم و سقوط؟ دلیلش اینه، این کارهایی که میکنیم، همه ثوابهایی که گفتن درسته، برای ما میاد، منتها این ثواباش نمیمونه تو کیسمون. یعنی یه خرابکاریایی هم انجام بدیم اینا رو میسوزونیم. یعنی اون کارهایی که نباید بکنیم هم کنار این کارهایی که میکنیم هست. اون کارهایی که نباید بکنیم اونا رو میزنه میسوزونه. اینی که عرض میکنم اگر آدم بخواد به مقام متقین، به مقام تقوا برسه، باید دنبال چه نکنیم بگرده. اون اولویت داره تو چه بکنیم. اون کارهایی که نباید بکنه رو نباید بکنه. وقت اگر خرابکاری تو زندگیش نبود، یک عمل کوچکی هم انجام میده بده تو کیسش میمونه، باعث رشدش میشه. مولوی مثالی تو مثنوی داره، همتون شنیدید، مرحوم ملا احمد نراقی، این اخلاقی، عالم اخلاقی بزرگ، در کتاب معراج السعاده او هم از مولوی گرفته، اونجا نقل کرده، یه تشبیه خیلی زیباییست. گفته که شما فرض بکنید، حالا من ابتدا مضمونش رو میگم بعد شعرش رو، گفته شما فرض بکنید یک کیسه، یک انبار بزرگی دارید که توش گندم جمع میکنید. فرض کنید هر روز هی میرید گندم ذخیره میکنید. 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال. آدم دیگه تو گمان خودش الان یه ذرای سیلوی گندم بسیار با عظمت داره که درشو باز کنه پر از گندمه. بعد از 40 سال میره درشو باز میکنه، این هیچی نیست، یه دونم نیست. چرا؟ غافل از اینکه یه موشی بوده، یه سوراخ این انبار داشته، شما گندم رو از این ور میریختی و از اون ور میومده و هم داشته میبرده، چیزی تهش نمیمونه. مولوی این مثال رو میزنه، میگه گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ چرا از دم بلوغ تا این طرف داریم عمل جمع میکنیم ولی تو کیسمون نمونده؟ حتما یه موش دزدی تو انبان ما هست دیگه. گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ابتدا تو دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. اول اون موش دزد رو از انبانت بیرون کن. موش دزد همون خرابکاری های ماست، همون خرابکاری های ماست که گاهی موقع با یه دل شکستن، با یه زخم زبان زدن، دل یک مؤمنی رو، آبروی یک مؤمنی رو ملکوک کردن، ضربه بهش زدن، اینا باعث میشه که خیلی از اعمال بسوزه و از بین بره. جمع آوری اعمال سخته، ولی سخت‌تر از اون نگه داشتن اعماله.
سختتر از اون نگه داشتن اعماله. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما تو دنیای رابطه ها داریم زندگی میکنیم، تو خلاء زندگی نمیکنیم، تو دنیای زندگی میکنیم که میلیون ها رابطه و ارتباط اطراف ما رو گرفته. ارتباط با پدر و مادر، ارتباط با همسر، ارتباط با فرزندان، ارتباط با فامیل، ارتباط با همسایه، ارتباط با دوست، ارتباط با معلم، ارتباط با شاگرد، ارتباط با مسلمان، با غیر مسلمان، ارتباط با دشمن حتی، ارتباط با حیوانات، ارتباط با گیاهان، ارتباط با خدا، ارتباط با اهل بیت، ارتباط با قرآن، ارتباط با مسجد. ببینید وقتی شروع میکنید، موجوداتی که تو این عالم اطراف ما رو گرفتن، ما با اینا مرتبطیم. تو خلاء که نیستیم، تو عالمی هستیم، عالم ارتباطات، ارتباط به این من. به تعداد این ارتباطات حقوق به گردنمون میاد، به تعداد این ارتباطات حقوق به گردنمون میاد. حق خدا، حق پدر مادر، حق همسر، حق فرزند، حق دوست، حق همسایه، حق فامیل، همینجور برو جلو. شما همتون کم و بیش شنیدید روز قیامت بعضی از موجودات شکایت میکنن در عرصه قیامت. مثلا قرآن از بعضی ها شکایت میکنه که خدایا این اصلا با من انسی نداشت، من کتاب این بودم اما این اصلا با من کاری نداشت، صبح شب میشد، شب صبح میشد بدونی که به من توجهی داشته باشه، شکایت میکنه. این که شنیدید مثلا فرض کنید مسجد روز قیامت شکایت میکنه از بعضیا، خدایا اینها کنار من بودن، همسایه من بودن، اما داخل من وارد نشدن که نمازشون رو در من اقامه بکنن. مسجد. عالم روز قیامت یکی از کسانی است که شکایت میکنه، عالم اهل بیتی، عالم دین شکایت میکنه که خدایا یه علمی رو تو توفیقش رو به من دادی اما نیومدن استفاده بکنن. این که میبینید این موجودات اون طرف شکایت میکنن، معناش اینه که این طرف حقی دارن، این طرف حقی دارن که این حقشون ضایع شده. ما حقوق زیادی به گردنمون هست. امام سجاد علیه السلام یه رساله حقوق دارن که این رساله حقوق رو مرحوم شیخ خور راملی صاحب وسائل الشیعه در جلد 11 وسائل الشیعه آورده، خیلی زیباست. ای کاش این رساله حقوق امام صادق، امام سجاد علیه السلام کتاب درسی میشد، ای کاش کتاب درسی میشد. ما گاهی موقع ها سرمایه های خودمون رو قدرش اونچنان که باید نمیدونیم، تا وقتی مثلا یه یونسکو اعلام بکنه که عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر بهترین منشور حکومتی، دو سه سال اخیر اعلان کرده بود، اون وقت آدم میفهمه که چه سرمایه هایی در اختیارش هستش. این رساله حقوق هم یکی از همون هست. امام سجاد حقوقی رو که به گردن ماست همه رو ذکر کرده. مهم این هستش که آدم این حقوق رو رعایت بکنه، ظلم نکنه، خرابکاری نداشته باشه، نسوزونه اعمالش رو، اینها رو رعایت. بسیاری از اصلا شما اگه نگاه بکنید بندگی و مسلمانی به همینه دیگه. مسلمانی که به این نیست که آدم سرشو بذاره رو مر فشار بده، مسلمانی که فقط به این نیست که آدم رکوعش طولانی باشه، سجده. اتفاقا چیز عجیبیه ها، در روایات وقتی از اهل بیت پرسیدن، ائمه معیار مؤمن بودن رو طولانی بودن رکوع و سجود ندونستن، گفتن لا تنظروا الی طول رکوع و سجود، به طول رکوع و سجود شخص نگاه نکنید، ای چه بسا او عادت کرده، او به خاطر عادته. اگه میخواید معیار مؤمن بودن کسی رو نگاه بکنید، به صداقتش نگاه کنید که حرف راست میزنه، نگاه کنید به ادای امانت که اگه امانتی گرفت این امانت رو درست پس میده. ببینید این چیزها رو معیار ایمانی دونستن. نگاه کنید به مسائل مالیش، به کسب و کارش، ببینید تو اونجا رعایت بکنه یا اونجا دیگه اصلا انگار از خدا و پیغمبر خبری نیست، اونجا دیگه در دین تعطیل و بسته است. در هر حال اگر بتونیم اون کارهایی که باعث سوزاندن اعمال خیرمون میشه، این اعمال خیری که این همه تو این ایام میتونیم جمع بکنیم، اون اعمالی که باعث ضربه زدن و سوزاندن میشه، اگه بتونیم جلوش رو بگیریم رشد کردیم. و تقوا همین هست، اون کارهایی که نباید بکنیم و نکنیم، حدود الهی، خط قرمزای خدا رو رعایت کنیم.